مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
تو شرکت نسیم خواب،
یه دنیا محصولات
مبلمان و کالای خواب،
همش با نام داده،
اصالت و کیفیت و شکوه،
شاق ستاده،
زیبایی و طرح و رنگ،
باب سلیقه هاته،
سابقه ی تولیدش،
30 ساله که باهاته،
این محصولات تاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. فرتوش فرهاد هستم و افتخار این رو دارم که در این نوبت تا حوالی 6 بامداد، از همکنون تا ساعت 6 بامداد روز یکشنبه در خدمت شما باشیم با نوبت سوم برنامه رادیو ایران، و امیدوارم که همراهیتون هم از ما دریغ نکنید. اینجا رادیو ایرانه، طول موج رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. از رابطه شما عزیزان سپاسگزارم، دعوت میکنم که با شنیدن برنامه بعدی ما رو همراهی بفرمایید.
گنج شایگان،
به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را از ایران، سرزمین نجیب زادگان بپذیرید. قصد داریم با شما عزیزان از نقش ادبیات رمزی در ساختار آموزشی روزگار اسلامی سخن بگوییم. پس از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. با رشد علوم عقلی، به ویژه دانش فلسفه در جهان اسلام و ایجاد جریانات فکری همچون حکمت مشائی و حکمت اشراق، پیوستگی میان عرفان و فلسفه برقرار شد و بدین ترتیب مجال و فرصتی در اختیار حکما و عرفا قرار گرفت تا به ابراز دیدگاه‌های تربیتی و پرورشی بپردازند و در همین راستا افکار و عقاید خود را در قالب کنایه و رمز مطرح می کردند تا مبادا مورد آزار و اذیت قشریون و سطحی نگرها قرار گیرند. بنابراین در عرصه بنیانهای فرهنگی در ایران روزگار اسلامی نوعی از ادبیات رمزی سامان یافت. داستان‌های رمزی گونه‌ای از ادبیات داستانی است که شمار بیشتر آنها به قلم بزرگان فلسفه و عرفان در دوره پس از اسلام نگارش یافته است و با چنین نگارشی به بیان مقوله‌های پیچیده عرفانی و فلسفی می‌پرداختند. خیلی خوش آمدید آقای تهرانبند به برنامه گنج شایگان. خواهش میکنم در مورد نقش ادبیات رمزی در ساختار آموزشی و رشد علوم عقلی صحبت بفرمایید.
خب همونطور که مستصر هستین، ادبیات رمزی نوعی از در واقع ادبیات داستانی ایرانیان به شمار میاد که از خلاقیت فلاسفه و عرفای دوره اسلامی ما میبینیم که به یک شکلی از مسائل آموزشی میپردازن و نوعی از ادبیات رو بنیانگذاری میکنن که تحت عنوان ادبیات رمزی این مسائل رو میشناسیم. اما قالب‌های مختلفی در ساختار آموزشی و قلمروی آموزشی در قالب ادبیات رمزی ما شاهد هستیم. اولا در قالب ادبیات رمزی داستان‌هایی مطرح میشه که مبتنی و بر مبنای تخیل هست، تخیلی که در واقع هر نوع آموز، هر نوجوان رو به سمت خودش جذب میکنه و آمال و آرزوها رو در برایند و فرایند تخیل و خیال میبینه و در واقع تخیل و خیال فضایی هستش که یک فرد میتونه به اهداف عالی خودش برسونه، برخلاف در واقع آرزو که بخش دیگه ای از نوع تفکر انسان رو در بر میگیره. اما در این بخش ما میبینیم که ادبیات رمزی ما یک مبنا و مقطعی رو داره، یک آغاز و یک فرازی رو در پیش روی خودش داره. در آغازی مراحل ادبیات رمزی ما میبینیم شخصیتی مثل ابن سینا در کتابی مثل سلامان و ابصال، در رسالت و تیر یا داستان پرندگان سعیش بر این هستش که این نوع تفکرات خودش که مبتنی بر حکمت شرقی، البته حکمت شرقی که سهروردی بهش میپردازه، خیلی ناقص‌تر و در قالب عقل در واقع کامل یا در واقع در قالب عقل فعال ارائه میکنه و رتبه دهمی رو برای مسائل ماوراءطبیعه در نظر میگیره، برای اینکه بتونه در اون مقطع زمانی از یک سری از افکار شخصیت ها و گروه هایی که معاند هستن با نوع حکمت و فلسفه ابن سینا خلاصی داشته باشه و بتونه این نوع تفکر خودش رو اصالت ببخشه و یا در واقع شاگردانی رو در این مسیر تربیت کنه، روی میاره به ادبیات رمزی. در ادامه این جریان ما میبینیم که شخصیتی مثل سهروردی هم در کتابی مثل فی حالت طفولیه شیوه رمزی رو اتخاذ میکنه، اما باز دو قالب خاص رو در نظر میگیره، هم قالب داستان و هم قالب تخیل رو، و به این واسطه آموزش استاد و شاگرد و دانش و آموزش به شکلی تداوم پیدا میکنه. اما یک سری هم در واقع ما این قضایا یا در واقع ادبیات رمزی رو به صورت ناهمگون میبینیم. بعضی از محققین و پژوهشگران دوره اسلامی عمدتاً به بحث ادبیات رمزی از دید فلسفی نگاه کردن و برخی هم از دید عرفانی. کمتر پیش اومده که در واقع عرفان و فلسفه رو با هم بیامیزن و در واقع به قالب‌های بنیادین عرفان و فلسفه اشارات همگونی داشته باشه. اما شخصیت‌هایی هم همچون مولوی در کتاب عظیم مثنوی معنوی ما می‌بینیم که با تدوین داستانی مثل دژ هوشربا سعی می‌کنه هم فلسفه و هم عرفان رو به شکلی هرچند متمایز اما در واقع به هم پیوسته مطرحش بکنه و به این صورت ادبیات رمزی راهگشا هست در رشد علوم و مبانی فلسفی و مبانی عرفانی. و مهمترین مؤلفه ادبیات رمزی و داستانی هم در دوره اسلامی این مقوله هستش که افراد و گروه‌هایی میتونستن وارد این وادی بشن که مراحل مقدماتی آموزش یا سطح میانه آموزش رو پشت سر گذاشتن و در حال تکوین و تکامل علوم و نگرش‌های عقلی خودشون باشن. بنابراین ادبیات رمزی به این صورت در رشد و شکوفایی مسائل آموزشی نقش بسزایی ایفا می‌کنه.
نامدارترین داستان‌های رمزی روزگار اسلامی در ایران از آن دو فیلسوف به نام ابن سینا و سهروردی است. فهم معانی ژرف یا درونی داستان‌های رمزی بسیاری از مردمان که با عرفان و فلسفه بیگانه‌اند دشوار است. اما تخیل زیبا و ساخت روایتی داستان‌های رمزی مورد پسند کودکان و نوجوانان بوده است. ابن سینا از نخستین کسانی است که از پرندگان برای تمثیل‌های عرفانی خود بهره گرفته است. از میان این داستان‌ها می‌توان به داستان پرندگان اشاره کرد. وجود شخصیت‌هایی در کالبد پرنده که می‌توانند به دنیای خیال پرواز کنند و به سرزمین‌های فراتری برسند، کودکان را به خواندن این داستان‌ها برمی‌انگیزد. داستان پرندگان داستانی از شکارچیانی که به دشت می آیند و دام می گسترند وجود دارد. پرندهی برای خوردن دانه به دامگاه می آید و گرفتار می شود. پرندگان دیگر که از دام رستند، او را در حالی که هنوز در بند دام است آزاد می کنند. سپس همه راه سفر دور و درازی در پیش می گیرند. 7 کوه را پشت سر می گذارند تا به کوه 8 می رسند. که بسیار خوش آب و هواست. از پادشاه آن سرزمین می خواهند که بند دام از پایشان باز کند. پادشاه پاسخ می دهد، آن که بند بر پای شما انداخت، همو می تواند آن را بگشاید. در این نوع از داستانها، پرواز پرندگان و کوههای هفتگانه نمادهای رمزی هستند که تنها آشنایان با عرفان معنای آنها را درک می کنند.
دیوان سامانیان که به دست جیهانی و بلعمی و سایر وزرای ایرانی ترتیب یافته بود، تا حدی مثل دیوان خلفای عباسی بغداد تقلید دیوان ساسانی بود و مانند آن در زیر دست وزیر یک عده صاحبان دیوانهای دیگر بودند، مانند دیوان استیفا یا وزارت دارایی یا دخل و خرج، دیوان اشراف یا نظارت در خرج، دیوان برید یا اطلاعات و دیوان اوقاف و دیوان قضا یا اجرای احکام شهر و دیوان رسائل یا انشا که همان دبیرخانه امیر و وزیر بود. این تشکیلات عیناً بعد از سامانیان به امرای جانشین ایشان مثل غزنویان و سلاجقه و خوارزمشاهیان منتقل شد و تا عهد مغل برجا بود و و طبقه وزیران و دبیران و مستوفیان که مجریان و نگهبانان این طرز اداره بودند، آن را دست به دست از نسلی به نسل دیگر منتقل می کردند و چون سلسله ای از میان می رفت، به خدمت نو در می آمدند و همان سیره پیشین را مجری و مدعی می داشتند. اما باید دانست این نوع اداره در تمام ممالک سامانی مجری نبود و تقریبا انحصار به ماوراءالنهر و خراسان داشت. چه عده‌ای از نواحی تابع سامانیان مثل چغانیان، جوزجانان، خارزم، جرجانیه، سیستان و غزنه هر کدام خود تشکیلاتی متفاوت داشتند و تحت امر امرای نیمه مستقل محلی سر می کردند. و سامانیان به همان گرفتن تبعیت و تحمیل فرمان خود بر ایشان قناعت می‌ورزیدند. از عهد امیر اسماعیل و برادرش نصر در نتیجه غزوات سامانیان در حدود بلاد کافرنشین ترک‌ها، عده‌ای از ترکان به اسیری و غلامی به ماوراءالنهر راه یافتند و در بخارا در گرداگرد سامان و در خدمت وزرا و اعیان و سرداران امرا جمع شدند و در سلک چاکران ایشان درآمدند.
بزرگ جایی خونده بودم که امیر اسماعیل و امیر بزنیم امیر اسماعیل ابن احمد و معمولا مؤسس دولت سامانی میدونن.
بله.
اما من راستش بخوای سر در نیاوردم.
درسته بابا جون، شاید چون پس از مرگ برادر بزرگترش که به خاطر ماوراءالنهر بود و امرای جزء سامانی هم فرمان اون رو انجام میدادن باشه بابا جون، به خصوص که اون وقتی حکمرانی میکرد ممالک سامانی رو وسعت بخشید و خراسان و گرگان و تبرستان و سیستان و ری و قزوینم به قلمرو خودش اضافه کرده بابا جون.
بله. چیزور. دوست دارم بیشتر در مورد اسماعیل بدونم.
عرضم به حضورت بابا جان که اسماعیل قبل از فوت برادرش و بعد از مرگ اون اکثر اوقات خودشو با کفار که در قسمت شمالی سرزمین سامان بودن به جنگ میگذرون بابا، چنانکه در سال بعد از فوت نصر با یکی از خانان ترکان به جنگ پرداخت بابا و بعد از پیروزی بر اون غنایم زیادی هم نصیب لشکرش کرد آقا رضا.
درسته. خب دیگه چی؟
مثلا به هر کدوم از لشکریانش نزدیک 1000 درهم رسید بابا.
در بزرگ میشه اتفاقاتی رو که تو دوره اسماعیل افتاد تقسیم بندی کرد؟
بذار ببینم بابا جان، سعی میکنم.
خب
که
خب اگه یادتون نیست که نه نمیخواد زیاد ضرورت نداره.
نه یادم اومد. ببین بابا جان، وقایع دوره امارت امیر اسماعیل رو میشه به 3 قسمت تقسیم کرد بابا جان. دوره اولش بابا جون جنگ اون با امرولیس صفاری و دست یافتن اون به امر در سال فکر کنم 287 بوده بابا جون. دوره دوم جنگ اون بوده با محمد ابن زید دایی و لشکرکشون به گرگان و تبرستان، اما دوره سومش لشکرکشی اون با هدف از بین بردن محمد ابن هارون بوده بابا جان. در نتیجه این لشکرکشی اسماعیل ری و قزوین رو هم تصرف میکنه بابا جان. اسماعیل بعد از این که از ری و قزوین به ماوراءالنهر رفت، بقیه روزای عمر خودشو صرف جنگ با توران کرد و چند نوبت به اون سمت رفت و هر بار اسرا و غنایم زیادی هم گرفت.
ممنونم از توضیحات خوبتون پدر بزرگ.
خواهش میکنم پسرم.
از جمله فیلسوفانی که در روزگار اسلامی بخشی از نظریات خود را در قالب ادبیات رمزی ارائه کردند، شیخ اشراق یا همان سهروردی است. در میان آثار سهروردی داستانی به نام در حالت‌های کودکی وجود دارد که به شیوه رمزی نگاشته شده است. شخصیت اصلی این داستان کودکی است که به بهانه او از مرغان عرفانی سخن گفته می شود. این داستان به زبان اول شخص روایت می شود. شخصیت اصلی هنگامی که سرگرم بازی است، گروهی را می بیند که برای آموزش نزد استاد می روند. او که از دانش و آموزش چیزی نمی داند، در پی کودکان می رود، اما آنها را گم می کند. شیخی را در صحرا می بیند و با او به گفتگو می پردازد. شیخ خود را استاد کودکان معرفی می کند. کودک از شیخ می خواهد به او هم آموزش بدهد و شیخ کم کم چیزهایی به او می آموزد. پس از روی دادن ماجرایی شیخ ناپدید می شود. شخصیت اصلی داستان در جستجوی شیخ دنیا را زیر پا می گذارد. روزی وارد خانقاهی می شود. شیخ را می بیند و او شرح احوال خود را برایش بازگو می کند. در کتاب در حالتهای کودکی شیخ سهروردی، پرسش و پاسخ درباره اخلاق و عرفان و کارهای عارفان در قالب ادبیات رمزی مطرح می شود و بدین ترتیب سالک راه را در طریق عرفان و حکمت قرار می دهد. به هر روی در قالب کتاب سهروردی، داستانهای رمزی مبهم و رویاگونه است و به دلیل وجود محتوای خیال‌انگیز با اقبال و توجه کودکان و نوجوانان مواجه می شود و سالک به حقایقی از اساس و بنیاد زندگی آشنا می شود و پاسخ پرسش های خود را می گیرد. در کتاب مثنوی معنوی، مولوی چندین داستان بلند رمزی را مطرح کرده است که برجسته ترین آنها که از افسانه های عامیانه ما برگرفته، داستان قلعه ذات الصور یا دژ هوشربا است. این داستان نیز در گروه داستان های رمزی جای می گیرد و مورد توجه کودکان بوده است. در قالب داستان دژ هوشربا، پادشاهی سه پسر دارد که هر یک در دانش و ادب از دیگری شایسته تر است. آنان تصمیم می گیرند در سرزمین پدری به سفر بپردازند. بنابراین نزد پدر می آیند و اجازه ی رفتن به سفر را درخواست می کنند. پادشاه با آنان اجازه سفر می دهد، با این شرط که به قلعه دژ هوشربا نزدیک نشوند. اما حس کنجکاوی فرزندان آنان را به دژ هوشربا می کشاند و ماجراهایی برای آنان پدید می آورد. آقای تهرانمند، خواهش میکنم بفرمایید که نقش سهروردی در پیوستگی عرفان و فلسفه چه بود؟
خب یکی از شخصیت هایی که در فاصله قرن هفتم در واقع مشرب فکری مشرایی رو کامل میکنه و اون چیزی که مد نظر ابن سینا هست به سیر تکاملی خودش میرسونه سهروردی هست. سهروردی در کنکاشی که نسبت به فلسفه و عرفان از خودش بروز میده به مرحله ای از دانش فلسفه دست پیدا میکنه تحت عنوان حکمتش را. نقطه نظری که سهروردی مد نظرش هست انتقادی هست که نسبت به فلاسفه قبل از خودش داره، چرا که بر اساس نقطه نظر و ذهنیت سهروردی ابن سینا یا شخصیت های مثل فارابی کمترین توجه رو به افلاطون داشتن و بیشترین توجه رو به ارسطو ابراز میکنن، در حالی که استاد ارسطو شخصیتی مثل افلاطون هستش که به نوعی به مدینه فاضله یا اوتوپیا و در واقع عالم مسل اشاراتی داره که رمزهای خاص در واقع عرفانی رو در این مسیر و به شیوه اسلامی سهروردی پیاده میکنه و الگو و اساس تفکرات سهروردی هم در واقع قرآن و احادیث نبوی هستش که مورد تحقیق و پژوهش این شخصیت بزرگوار قرار میگیره و سعیش بر این هستش که یک پیوستگی میان عرفان و فلسفه ایجاد بکنه. بنابراین بر اساس نقطه نظر و ذهنیت سهروردی عقل رو همراه با نور در نظر میگیره و رتبه بندی های خاصی رو تحت عنوان ارباب و انواع یا در واقع انوار قاهره در نظر میگیره که هر کدوم از اینها هم به صورت عرضی هم به صورت طولی تاثیرگذار هست در نوع مکاشفه و در واقع هدایتگری انسان به سوی مبدأ وجود یا خالق هستی. بنابراین در واقع میتونیم بگیم که سهروردی در مسیر قرار میگیره که مسائل آموزشی و فلسفی که بغرنج بود و ایراد و اشکالات اساسی رو شخصیت های مثل امام محمد غزالی بر اون وارد کرده بودن، هرچند ابن رشد سعی میکنه این ایرادات رو برطرف بکنه، یا شخصیت مثل امام فخر رازی، ما میبینیم که سهروردی با تلفیق عرفان و فلسفه و ترکیب کردن اونها که رتبه‌ای برای عقل، رتبه‌ای برای دل در نظر میگیره یا کشف شهودات دل رو مد نظر قرار میده، همه اینها رو ترکیب میکنه و تحت عنوان حکمت و اشراق ارائه میکنه و در واقع فضای جدید علمی و آموزشی رو قرار میده. اما در بحث مسائل تربیتی و آموزشی ما میبینیم که سهروردی با تدوین کتاب فی حالت طفولیه سعی میکنه که مسائل آموزشی رو که در واقع به طور مستقیم کودکان رو در بر میگیره به سرانجام برسونه و در این قالب رابطه شیخ و رابطه مرید و مرشد رو به شکلی مطرح کنه که با زبان و بیان ساده اما در این حال رویاگونه و تخیلی ماجراهای مختلف رو مطرح کنه و حقایقی رو برای کودکان و نوجوانان آشکار بکنه. و این مرحله رو ما یکی از مهمترین در واقع مؤلفه‌های ترکیب عقل و حکمت و عرفان می‌بینیم که تا قبل از سهروردی کمتر دانشمندی یا فیلسوفی به این مقوله می‌پردازه و در ارتقا و اعتلای این نوع تفکر سهروردی نقش اساسی رو ایفا میکنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
سپاسگزارم.
مولانا جلال الدین بلخی در قالب داستان دژ هوشربا این حقیقت را آشکار می سازد. آرزوها دو دستند. آرزوهای سازنده و آرزوهای پوچ و بیهوده که بیشتر به رویای کودکانه شباهت دارد. و در راه سالک می بایست حقیقت را از وهم و خیال دریابد و به سازندگی وجودی خود بپردازد. بر صورت در داستانهای رمزی، اصول تربیتی و پرورشی با ادبیاتی رمزی و ظریف بیان شده است و به دلیل برخورداری از مؤلفه خیال و آرزو در دایره توجه کودکان و نوجوانان روزگار اسلامی قرار می گیرد. بنابراین راه برای ارائه سایر آثار رمزی در قالب داستانهای تمثیلی روزگار اسلامی فراهم گردید. دوستان شنونده، تا دیگر برنامه، درود و بدرود.